پیغمبر رو باید حرفش رو گوش بدیم. آیه نازل شد، ان کنتم تحبون الله فتبعونی، هر چی عشق به خدا دارید تبعیت از پیغمبر. تفکر دومم غلطه، کسی میگه عشق به امام حسین بس، حالا نماز شد شد، نشد نشد، یه قطره عشق بریز دیگه بقیه‌اش هیچ. نه، اصلا این با منطق اهل بیت ما جور در نمیاد، با سیره ائمه ما جور در نمیاد. صدها روایت که داریم فرمود ولایت ما رو کسی نمیرسه مگر با تقوا، مگر با ایمان. امام باقر به جابر فرمود، جابر دروغ میگه اون که میگه شیعه ماست، اما سیره ما رو تو زندگیش عمل نمیکنه، روش ما رو تو زندگیش به کار نمیبره. اصلا تبعیت یعنی چی؟ تبعیت از پیغمبر، اقتدای به پیغمبر یعنی چی؟ یعنی اقتدای به نماز پیغمبر، به خانواده داری پیغمبر، به عرض میکنم ادب پیغمبر، به عبادت پیغمبر. ولایت عملی یعنی انسان ولی خدا رو دوست داشته باشه و بر اساس حرف او عمل کنه، این ولایت عملی است. صدها روایت داریم که نمیرسد کسی به ولایت ما مگر با تقوا، مگر با عمل. این تفکر تک بعدی غلطه که یک کسی توحید منهای ولایت یا ولایت منهای توحید بخواد، عبادت منهای ولایت یا ولایت منهای عبادت بخواد، هر دوش غلط. اینا با هم زمیمه است. ولذا فرمودن بنی الاسلام و علی خمس، اسلام رو چند تا پایه از نماز، زکات، روزه است، حج، ولایت. حالا بعضی روایتش متفاوته، بعضی ها زکات داره، ولی ولایت به عنوان شرط اساسی است. این یکی از ویژگی های حضرت معصومه سلام الله علیها، ولایت پذیری، ولایت پذیری عملی، به این معنا که انسان تابع باشه. فاطمه معصومه سلام الله علیها چنین بود، مثل زینب کبرا، مثل خدیجه کبرا. این یک ویژگی. دوم این بانوی بزرگوار عبادت او بود. ما نمیدونیم ایشون چجور اومدن، چجور توقف کردن، زندگی ایشونو برای ما ننوشتن خیلی واضح، اما همینقدر که 17 روز در شهر قم مقید یه جایی بهش اختصاص بدن برای عبادت، برای نماز، برای دعا. این بیت النور که الحمدلله حفظم شده، محل زندگی حضرت معصومه که 17 روز در شهر قم بوده، اون چه که نقل شده است از بزرگان و از رؤسای قم در اون تاریخ، گفتن همه این ایام این بانوی بزرگوار مشغول عبادت و بندگی بود. اینا تو زیارتنامش هم میگیم، تأکید میکنیم. فاطمه معصومه عبودیت و بندگی او رو به این جایگاه و مقام رسانده، کما اینکه پدرش موسی بن جعفر هم وقتی زندان افتاد شکر کرد برای اینکه یک جای آرامی برای عبادت پیدا کرده. این نکته دقیق و مهمی است. برادران، خواهران، گرچه در اسلام بین زن و مرد، بین دختر و پسر تفاوت‌هایی است، این تفاوت‌ها منطقی است، عقلانی است، خداوند کارهای سنگین بر دوش زنها نگذاشته، جهاد نگذاشته، خداوند تکریم کرده زن رو، شما نمیخواد نفقه تهیه کنی، شما مادر باش، فرزند تربیت کن، کار بیرون مال همسر توست نه مال تو، تو موظف به کار بیرون نیستی، جسم تو، شخصیت تو، عفاف تو اقتضا میکنه تو خانه و محل تربیت فرزند باشی، نه کار بیرون، نه کار سنگین. جهاد با جسم تو اقتضا نداره، بذار مردان برن جهاد، تو پشت جبهه باش، تربیت کن جهادگر رو. اسلام یا ایها الذین آمنو رو چند سال زودتر خطاب به دخترها گفته، اونا رو زودتر در دایره ایمان آورده. اسلام برای زن تکریم قائل شده، شخصیت قائل شده. این تفاوت‌هایی که قائل شده تفاوت‌های منطقی است، دنیای امروز هم اینو میپذیره، اما در یک چیز هیچ تفاوتی بین زن و مرد قائل نیست. ببینید قرآن رو، ببینید سوره احزاب رو، اون چیه؟ اون عبادت و بندگی است. من عمل صالحاً من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیین او حیاتا طیبه. می شود یک زن بشه زن کامل تو عالم، مثل خدیجه کبرا، مثل آسیه و مریم و زهرای مرضیه سلام الله علیه، می شود یک زن بشود عالم، بشود مجتهد، بشود در واقع بنده برگزیده الهی. شما تو تاریخ ببینید بعضی از ائمه و اولیا و انبیای الهی گاهی سوال میکردن قرین ما تو بهش کیه، خطاب میشد فلان زن، در مورد از داوود نقل کردن، رفت سراغ اون زن سوال کرد وجه این که این زن در بهشت قرین من هست چیه، گفتن چون همواره راضی به رضای خداست، هیچ موقع شکوه نمی کنه. در تاریخ زنانی داشتیم مثل نفیس خاتون، مردان در درس او شرکت می کردن، از او حدیث می گرفتن. نفیس خاتون زنی بود که چند هزار ختم قرآن کرد و عبادت تام تو زندگیش داشت. اسلام در مقام عبودیت فرقی بین زن و مرد نگذاشته. یکی از ویژگی‌های فاطمه معصومه سلام الله علیها عبودیت اوست. برادران خواهران رو ما درس بگیریم. جوانای عزیز، دهه کرامت و میلاد و اینها بهانه‌ایه برای اینکه ما با سیره اینها آشنا بشیم. ما اهمیت بدیم جوانها، نوجوانها، دخترها که روز دختر رو روز میلاد حضرت معصومه گذاشتن که دختر موسی بن جعفر سلام الله علیه است. شما اهمیت بدید به نمازتون، به دعا و عبادتتون. بانوی بزرگوار این گونه بود. این ویژگی دوم. ویژگی سوم حضرت معصومه عفاف اوست. خب ایشون قم آمده، قمی ها مطلع شدن، ریختن از خانه بیرون استقبال کردن، اما همه نوشتن در کجاوه بود، پوشش بر خودش و غیر از او روی کجاوه بود. چهره این بانوی بزرگوار رو کسی تو تاریخ گزارش نکرده که این گونه بود، جوان بود، چنین بود، نه، همه نوشتن فاطمه معصومه. نگفتن چرا سفر آمد، چرا از مدینه را افتاد، چرا برای دیدن برادر آمد، نه، حق یک زنه، ولی یه خدا و حجت خدا رو دنبالش بیاد، حق اوست، در کارهای اجتماعی میتونه شرکت داشته باشه. مگه زینب کبرا به جا خطبه نخونده؟ مگه زهرای مرضیه به جا دفاع نکرده؟ اما خب نگاه کنید چجوری حضرت زهرا مسجد آمده، هم جلباب، هم خمار، یعنی هم چادر بلند، هم روسری بلند، هم در میان محرمها، هم تو مسجد پرده زده شد، پشت پرده. عفاف حضرت معصومه سلام الله علیها سومین درسی است که زنان و دختران ما، البته مردان باید حجاب داشته باشن، منتها خب خطاب حجاب بیشتر به زنه، به خاطر اینکه جنس او ظریفه، عامل تحریک، بیشتر تاکید کردن شما خودتو بپوشون، کالای با ارزشه، گفتن بیشتر پوشش داشته باز، جز کف و وجه فقها اجازه ندادن صورت به بدن جای دیگه از بدن پیدا باشه. ما تو قوم البته کمتر مشکل داریم، ولی انشاءالله صدای ما به جاهای دیگه برسه، مخصوصا مراکز دولتی، دانشگاه ها. این سومین ویژگی عفاف و حجاب حضرت معصومه. ویژگی چهارم شفاعت ایشونه، یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه. در بعضی از روایات دارد کل شیعیان به شفاعت حضرت معصومه صلاحیت دارن، یعنی این صلاحیت برای شفاعت ایشون است که بهشت برن. دایره شفاعت حضرت معصومه مال قم و مال شیعیان و ایران و اینا نه، دایره خیلی وسیعه. شفاعت ایشون شفاعت مطلقه. یا فاطمه تو اشفعیلی فی الجنه، مقام شفاعت بی‌نظیر داره حضرت معصومه سلام الله علیها. خب این چهار تا ویژگی که من اشاره کردم. و ویژگی پنجم کرامات ایشونه، کراماتی که شماها چقدر توی این قم دیدید، علما چقدر دیدن. ملا صدرا مثل که قم می آمد اینجا دو رکعت نماز می خوند، مشکلات علمیشو حل می کرد و می رفت، مشکلات فلسفی رو با تبرک و توسل به حضرت معصومه. مرحوم آیت الله عظمای مرعشی رضوان الله تعالی علیه و علی الله مقامه الشریف که سالها اول زائر حضرت معصومه بود، این شخصیت بزرگوار با چه ادبی می آمد کنار حرم حضرت معصومه، چقدر از ایشون کرامت دریافت کرد، چقدر عنایت دریافت کرد، مقید بود با اینکه رفت و آمد بود بالا سر، ظاهر می آمد می رفت، اما درسشو در کنار حرم کریمه اهل بیت بگه و این ارتباط معنوی رو با او حفظ کنه. علامه طباطبایی افطارها مرحوم شهید مطهری می فرمود می آمد حرم مزمه رو می بوسید، بعد می رفت خانه افطار می کرد، می فرمود می خوام روزم رو با بوسه به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها باز کنم. چقدر کرامت، عظمت امام رضوان الله تعالی علیه، ایامی که قم بودن مقام معظم رهبری، بزرگان، مراجع، شخصیت ها، قدیم بود اکنون هم هست. این کرامت بانوی بزرگوار فاطمه معصومه سلام الله علیها است که چقدر افراد از کنار خان این بانوی بزرگوار بهره مند شدن. این حوزه های علمیه، این مراجع، این شخصیت ها، این علما، اینا همه در این کانون پرورش یافتند. اینا به ویژگی های فهرستواری بود که من عرض کردم راجع به این بانوی بزرگوار. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت نبی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه فان لك عند الله شانا من الشان، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اسمك العظيم الاعظم بعلي ابن موسى وبفاطمه سلام الله عليهما يا الله، وعجل اللهم في فرجه.
همراهان ارجمند، آنچه شنیدید سخنان حجت الاسلام رفیعی با موضوع ویژگی حضرت معصومه سلام الله علیها بود که تقدیم شما شد. از همراهیتان سپاسگزاریم. شبتون همراه با آرامش.
گروه معارف شبکه استانی صدای دنا تقدیم می کند. بر آستان دوست نظر کن که کاتبان با جوهر نگاه تو تقریر می کند.
بر آستان دوست
بسم الله الرحمن الرحیم. گر سینه شود تنگ خدا با ما هست، گر پای شود لنگ خدا با ما هست. دل را به حریم عشق بسپار و برو، فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست. با نام و یاد حضرت دوست که هر چه داریم و هست از اوست. سلام، امیدوارم یک روز قشنگ، یک دل خوش، یک لب خندون و یک تن سالم سهم هر روزتون از زندگی باشه. و اما با نام و یاد او آغاز میکنیم.
جمعه و زیباترین کلام آغاز.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
با این سلام آسمانی آغاز می کنم. پروردگارا بر محمد و خاندان پاکش درود فرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در 21 روز از اردیبهشت ماه 1403 هجری شمسی به سر میبریم. دریا سوج از آن صبح ساعت 3:44 خواهد بود. همچنین در سی سخت 3:44 مارگون 3:45، باشت 3:46، دو گنبدان 3:48، چرام، دهدشت و لنده 3:47 و در لیکک ساعت 3:49 خواهد بود. در برنامه امروز بخش های معراج مؤمن بر ساحل نهج البلاغه و حدیثی درباره نماز هم تقدیمتون میشه. نماز آرامش بخش ترین معجون هستیه که روح و روان آدمی رو لبریز از صلابت و رضایت میکنه. گواراترین شربت آسمانی که هیچ معجونی با اون برابری نمیکنه. به گفته روانشناسان نماز درمان کننده افسردگی ها، استراب ها، نگرانی ها، نابهنجاری ها و سایر رذایل اخلاقی. در این باره در کتاب وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 263 از امام صادق علیه السلام حدیثی زیبا نقل شده که می‌فرمایند چه مانعی دارد که چون یکی از شما غم و اندوهی از غمهای دنیا بر او در آمد، وضو بگیرد و به مسجد برود و 2 رکعت نماز بخواند و برای رفع اندوه خود خدا را بخواند، مگر نشنیده ای که خدا می فرماید واستعینوا بالصبر و الصلاة.
سحر که می تپد به شوقت، دلم 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 خدایا، لحظه های نابگریه تویی تو حاصلم خدایا، تویی حضور سبز باران در این دقایق بهاری، خوشا که هر نفس بخوانم تو را در اوج بیقراری. سحر که می تپد به شوقت، دلم 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 خدایا، لحظه های نابگریه تویی تو حاصلم خدایا، تویی تو حاصلم خدایا.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. شنونده بخش معراج مؤمن باشید و صحبت‌های آقای جلالی، کارشناس محترم برنامه.
الله الله فی الصلاة فی الصلاة انها خیر العمل انها عماد دینکم.
معراج مؤمن
علیل گنگ از آن باید از مناره شهر، جهان خفته به پا خواست با قیام نماز.
خب ما در 2 برنامه گذشته نماز را در دین مقدس اسلام به ویژه قرآن مورد بررسی قرار دادیم و عرض کردیم که بیش از 84 بار کلمه صلات و مشتقات آن بهش اشاره شده است و تقریبا در 2 برنامه گذشته از سوره های مبارکه مدثر و قیامت آیاتی را با عنوان سند خدمت شما عرض کردیم. در این برنامه باز ادامه بحث را خدمت شما خواهیم داشت. خب در سوره مبارکه معارج این سورهایی که من انتخاب کردم جز اولین سوره هایی است که بر وجود مبارک پیامبر عظیم الشان نازل شده است. در سوره مبارکه معارج از آیه 22 به بعد یک ویژگی هایی را برای نمازگزاران قائل شده. البته قبلش خب باز یه مباحثی است که من نمیخوام وارد اون بحث بشم. در آیه 22 میفرماید الا المصلین، مگر نمازگزاران. این حکایت از این دارد که انسانها را مرزبندین کرده در این سوره و حالا میفرماید که نمازگزاران، الذین هم علی صلاتهم دائمون، نمازگزاران کسانی هستند که در نمازشون در حقیقت به صورت دائمی این کار را انجام میدن. یا اینطوری عرض بکنم خدمت شما عزیزان که اونجایی که میفرماید الا المصلین، مگر نمازگزاران، حالا این ویژگی که نمازگزاران دارن اینی که الذین هم علی صلاتهم دائمون، این نمازشون دائمی است، نماز را رها نمی کنند و این از طرف خدای متعال به مردم ابلاغ شده و در ضمن آخرین فریضه ای هم می باشد که تا هنگام مرگ از انسان ساقط نمی گردد. ایزان دقت بفرمایید، تمام عبادات ما را وقتی شما بررسی میکنید یه جایی حد و مرز دارن، یعنی گاهی روزه گرفتن بر بنده و جنابالی واجب هست که بگیریم، که البته واجب هست، منتها گاهی از من شما ساقط میشود. مثلا اگر مریض باشیم فرض بکنید، اگر مسافر باشیم، حالا قضا به جا میانیم، اصلا بعضی موقع ها این عبادت با این بزرگی و این عظمت از من شما ساقط میشود. اما استحضار داشته باشید که تنها فریضه‌ای که هیچگاه از انسان ساقط نمی‌شود نماز است. اونجایی که می‌فرماید، البته در آیات زیادی هم به این اشاره شده است، مسلمانان را خدای متعال امر به اقامه نماز کرده است و امر خداوند دلالت بر وجوب این فریضه بزرگ الهی دارد که انشاءالله در برنامه بعدی من بحث وجوب نماز را هم خدمت شما عرض خواهم کرد.
باش کفته گلتی بای مناجات دل، نشترم عدیه در قبله حاجات دل، میرشد از باغ دلم نغمه اغفرنا، گرد معدر همه جا زمزمه
یکی دیگر از زیبایی‌های نماز اینه که عامل تقرب و نزدیکی به خداونده. مانند کودکی که تا دست در دست پدر داره احساس قدرت می‌کنه، نماز هم وسیله اتصال به خداوند و گرفتن قدرت از خداوند در برابر قدرتمندان و زورگویان. در این باره در نهج البلاغه خطبه 199 از امام علی علیه السلام آمده است که می‌فرمایند امر نماز را مراعات کنید و آن را محافظت نمایید و بسیار به جا آورید و با آن به خدا تقرب جویید، زیرا نماز فریضه است که بر مؤمنین نوشته شده و وقت آن تعیین گردیده است.
چو نماز شام هر کس بنهد چراغ و فانی، منم و خیال یاری غم و نوحه و فغانی، چو حضوز عشق سازم
بود آتشین نمازم،
بر مسجدم بسوزم،
که بدور سر از آنی، 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 دلم چگونه کوبم که ندست مند و نده، دلم چگونه کوبم که ندست مند و نده،
دل و دست چون تو بردی، چون تو بردی،
بده ای خدا امانی، بده ای خدا امانی،
بده ای خدا امانی.
ممنون از این که همچنان شنونده براستان دوستید، شنونده بخش بر ساحل نهج البلاغه باشید.
بر ساحل نهج البلاغه.
امام علی علیه السلام در حکمت 347 نهج البلاغه می‌فرمایند: ستایش بیش از استحقاق چاپلوسی است و کمتر از استحقاق ضعف در بیان یا حسد است.
تا نفسم بر لب است هیدر هیدر کنم، روشنی جان من، عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
هممون خوب میدونیم که نماز مهر افتخاری است که نصیب انسان شده تا در شبان روز 5 نوبت با خالق هستی سخن بگوید، سخنی که بیشک وسیله دریافت امدادها و الطاف الهیه. در این باره از امام علی علیه السلام حدیثی گوهربار نقل شده که می‌فرمایند: نماز رحمت الهی را نازل می‌کند.
به برکت نماز دل انسان امنیت پیدا می‌کنه، جسم انسان امنیت پیدا می‌کنه، جامعه انسان امنیت پیدا می‌کنه. نماز خاصیتش اینه، اقامه صلات در جامعه اینه.
دل را به نور عشق، دل را به نور عشق صفا می دهد نماز، جان را به یاد دوست جلا می دهد نماز،
نجواهای عاشقانه سحرگاهی، دعا و نیایش، هم نفس با لحظه های خالصانه بندگی، هر سحر هم کلام با شما سحرخیزان بیدار دل. بر آستان دوست،
دلت را با خداوند آشنا کن، ز عمق جان خدایت را صدا کن،
الهی ای دور نظر و ای نیکو حذر و ای نیکو کار نیک منظر، ای دلیل هر برگشته و ای راه نمای هر سرگشته، ای چار ساز هر بیچاره و ای آرنده هر آواره، ای جامع هر پراکنده و ای رافع هر افتاده، دست ما گیر ای بخشنده بخشاینده.
بار گناه بر دوش من رفت از سر من هوش من بردار.